بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قیامت هست، آیه 19 سوره غاشیه. ولی قبل از ورود به بحث، ما همه می دانیم که در ایران زندگی می کنیم و کشوری است که خیلی در طول تاریخ حداقل گروهی کمتر از نصف پیوسته در این آرزو بودند که یک کشور آباد و آزادی داشته باشند و نسل‌ها آمدند و رفتند و برای وصول به این هدف و حصول این مقصد زحمت کشیدن و همین اصطلاحاتی که درست شده در همین راستا، مثل خون دل خوردن، زجر کشیدن، شکنجه دیدن، فداکاری کردن، کشته شدن، اینها لغت‌هایی است که توی این مبارزات درست شده. و نسل‌ها هم پی در پی می‌آیند. یعنی این قطعه زمین وجود خواهد داشت، حالا با هر نامی، حتی اگر که نامش از ایران تبدیل بشود مثلا به یه چیز دیگری، این قطعه زمین هست و این شهرها هست، این مردم هستند. و اون چیزی که مهم است این است که بشر بداند که چه موجودی است و اهمیت او در نظام عالم چقدره، و بر اساس اون اهمیتی که دارد ساختار زندگی خودش رو درست بکنه. ما در طول تاریخمون این آدم‌ها رو داشتیم که قدر و منزلت خودشون رو و مقام انسانی خودشون رو درک کردن. این همون چیزی که قرآن میگوید که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی اون کلیت فهم عالم در لیلت القدر بر قلب انسان فرو می نشیند. اون کسی که به این مقام رسید باید حتما به طلوع فجر برسه، یعنی میرسه، طبیعی است. انسانی که قدر و منزلت خودش را نشناسد به اون روشنایی فجر نمیرسه. پس ما اونقدر هم وقت نداریم، بنابراین طول عمر مهم نیست که انسان چقدر عمر داشته باشه. بنابراین باید ما طوری عمل بکنیم که نسل‌های آینده ما بر اساس این معیارهایی که میزان و مبنا و اساس شناخت ما بوده است زندگیشون رو شکل بدن. یکی از چیزهایی که الان در این دوره ای که ما هستیم نیاز هست کادرسازیه، یعنی نیروهایی تربیت بشوند که جای خالی پیشینیان رو پر کنند. و بدتر از همه بی اطلاعی است، خیلی بده که فرزن انسانهایی تا زنده هستند ما اونها رو نشناسیم و بعد که از دنیا رفتن اون وقت بریم ببینیم کی بود، چه کار میکرد، جایگاه اجتماعیش چی بود، جایگاه سیاسیش چی بود، جایگاه اعتقادیش چی بود. خیلی بده. و زحمات اونها هم به این ترتیب هدر میره. من مخصوصا از شما جمع خواهش میکنم و این خواست خداست که کاری نکنید که اون زحماتی که تا امروز کشیده شده از بین بره و هدر بره. اون چیزی نباشه که قرآن میگه اولئک الذین حبطت اعمالهم، یا میگوید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما یک گروهی میخواهیم که در احسن تقویمی زندگی بکنن. شما طرف مقابل رو میبینید. من واقعا اسمی ندارم براش بگم، ولی آثار اعمالشون رو میبینید: قتل، غارت، جنایت، حبس، تجاوز به کوچکترین حقی که شما برای خودتون قائل باشید، به کوچکترینش تجاوز میکنن. یعنی مثلا شما فکر بکنید که من حق دارم بر سر یک جنازه بنشینم و بر اساس همین آداب مذهبی خودمون یه فاتحه بخونم، این حق رو از شما سلب میکنن. یعنی اگر طرف مقابل دانست که تو معتقدی که این حق داری، حق رو ازت سلب میکنه، یعنی میخواهد که تو اصلا به حق فکر نکنی. یعنی اگر یه روزی گفتی من حق دارم نفس بکشم، این نفس کشیدن ازت میگیره، نابودت میکنه. این گروه فعلا حاکم است، حکومت داره میکنه و ما میبینیم کارهاشون هم میبینیم. این یک بحرانه، این گذر میکنه. ما در یک دوران گذار بسیار وحشتناکی قرار گرفتیم. منطقمون همینطوره. حالا شما و ما باید ببینیم که چگونه باید عمل بکنیم. یعنی واقعا اینقدر کاری که ما میکنیم خیلی کمه. ببینید، قضیه این نیست که مثلا مهندس صحابی از دنیا میره، ما یه تسلیتی بگیم یا عالم تسلیت بگه یا به همه تسلیت بگیم. من یه چیزی نوشتم، یه چند جمله‌ای گذاشتم رو سایت ارباب حکمت، اونو بخونه، که تسلیت به معنای دور کردن شخص از اندیشیدن به مصیبت است و من نمیخواهم این کار رو بکنم. اتفاقا میخواهم که تسلیت نگویم، میخواهم بگویم که شما پیوسته به یاد مصیبت باشید و مصیبت رو از یاد نبرید، مصیبت رو زنده نگه دارید. یکی از مفاهیم همین درسی که ما توش هستیم همینه، قیامت. یعنی پیوسته اون حادثه رو انسان در پیش روی خودش استوار نگه داره. یک طرف حادثه حق و حقانیت و یک طرف حادثه ظلم و جنایت. نباید آدم فراموش بکنه. و میبینید اصلا مرسوم شده، اصلا کسی معنای تسلیت رو نمیدونه. عملا همینطوره ها، مثلا این فراموش بکنه که این اتفاق افتاده، اصلا نباید فراموش بکنه. ما اون چیزی رو که در شیعه داریم به عنوان کربلا و حسین همینه، که ما این حادثه را پیوسته در پیش روی خودمون زنده نگه داشته ایم که یک طرف قضیه حق است حتی اگر طرفدارانش اندک باشند و یک طرف قضیه ظلم و جنایت و تعدی و تجاوز است، حتی اگر طرفدارانش اکثریت باشند. ما تو این راه گام نهادیم، یعنی تو راه اقلیتی که صاحب حق است و از حق دفاع میکنه. پس این رو فراموش نکن. و اگر هم حالا به لفظ معمول و عرف تسلیت میگیم، تو ذهنمون این نباشه که بخواهیم طرف را به فراموشی بیندازیم. همیشه باید یادآور این مسائل و قضایایی که در جبهه حق اتفاق میفته باشیم و همیشه باید بدانیم که اون جبهه هست، جبهه شیطان همیشه هست، و اگر اون یه زمانی نباشه حیات شما بی‌معنا میشه. باید همیشه این مبارزه باشه. پس اینو خواهش میکنم که گاهی من تذکر میدم، حداقل حالا هم این که اتفاق افتاده، برید کتاب بخونید، تاریخ بخونید، ببینید همین مهندس صحابی چه همه زحمت کشیده، چه همه زندان رفته، برای چی؟ فقط دنبال برای چی باشید؟ چرا این کاری کرده؟ و اگر واقعا یک مقام انسانی بر خودمون قائل هستیم، نگذاریم اون خط کور بشه و نگذاریم به دست فراموشی سپرده بشه و نگذاریم این زحماتی که با این طاقت فرسایی کشیده شده محو بشه در تاریخ و از بین بره. فقط به چه بهایی؟ به بهای اینکه من 40 سال، 80 سال، 70 سال راحت زندگی بکنم. نه، این انسانیت نیست و این خلیفت اللهی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، باید رنج بکشه و انسان باید اونقدر رنج بکشه در این دنیا که بهش بگن یک کسی، یعنی خودش احساس بکنه یک کسیه توی جامعه، ارزشمنده، بها داره. و اینا همه مردم نمیتونن بکنن و شماها نعمت گیرتون اومده، خدا این نعمت رو داده و به بزرگی نعمت شما رو به مهمیز میکشه و آزمایش. به بزرگی نعمت، هرچه نعمت بیشتر باشه سوال بیشتر و بزرگتره. یک کسی رو یه استکان کوچک دستش میدن، میگن بذار آشپزخونه، توی راه میندازه میشکنه. یه کسی یه سینی بزرگ پر بهترین و گرانترین چینی ها و بلورهای دنیا، میگن اینو بر آشپزخونه، میندازه زمین همشو میشکنه. کدومشون مسئولیتشون بیشتره؟ شما الان اون سینی دستتونه، اینو حساب باز کنید براش. یعنی واقعا به قول مشهور مفت گیرتون اومده، یعنی بی زحمت خدا در اختیارتون گذاشته و چه کار میکنید باش و میره. یعنی ببینید الان مهندس بازرگان رفته، دکتر صحابی رفته، مهندس صحابی رفته، حاله صحابی رفته، اینا به هر حال، یعنی نعمت اینطوریه. خود حاله یک کلاس قرآن ترتیب داده بود دهه 70 که 5-6 داشتم من دعوت کرد که رفتم صحبت کردم. ببینید بچه هایی که مدن کم بودن ولی نق می زدن، طلبکار بودن، تمام شد. یعنی سال 80 شد و دستگیری ها و زندان ها و بعد دیگه اون کلاس ها تشکیل نشد، اصلا افرادش کاملا پراکنده شدن، خودشون رو منزوی کردن، خودشون رو خاننشین کردن. همه جوان بودن ها، همه جوان. نعمت ها تمام میشه و اولا نباید بگذارید نعمت سلب بشه و ثانیا تا نعمت هست بیشترین بهره رو ازش بگیرید. نعمت امروز رو بهره برداری ازش رو به فردا نیندازید و حتما همیشه به فکر کشورتون، وطنتون و آیندش باشید. حتما. حالا این متن رو هم براتون بخونم که حرفای من پشتوانم داشته باشه. ای دوست، ولی خوب گوش بدید. اندوه و شادی این راه دراز است. کلمه شو. اندوه و شادی این راه دراز است و به نوشتن راست نیاید. هزار هزار گونه شادی و هزار هزار گونه اندوه و هزار هزار گونه خوف و هزار هزار گونه رجا و همچنین زهد و توکل و رضا و تسلیم و محبت. دوباره بخونم اینا رو. و همچنین زهد و توکل و رضا و تسلیم و محبت چندین هزار هزار گونه بود و روز بود که هزار رنگ بود. روز بود که هزار رنگ بود. سالک را برآورند و چون پیری بود نکته اساسی در اینجاست، خوب دقت بکنید. و چون پیری بود همه آسان بود، چون نبود خطر بود. لا دین لمن لا شیخ له، سخن مشایخ است. ای دوست، آدمی که او را ارادت وادید آمد، در مثال به مورچه ماند که به کعبه می رود از خراسان. مورچه را افتاده، ارادت پیدا کرده، می خواد بره مکه. خب چه گویی؟ هرگز مورچه به خودی خود به کعبه تواند رفتن؟ هیهات که اگر هزار سال جان کند هم هیچ نبود. بزرگانتون رو فراموش نکنید، دامانشون رو رها نکنید، حتی اگر از این دنیا رفتن بچسبید بهشون. اما اگر خود را بر پر کبوتری یا بازی بندد، همون مورچه بپره رو بال کبوتر بشینه دیگه نمیخواد حرکت کنه، دیگه نمیخواد حرکت بشه، همونجا بشه، راه بر وی آسان شود. اما کار مورچه در آن است که خود را بر پر کبوتر بندد. این یه کار باید بکنه، و چون بربست راه او به رسید راه کبوتر مانده بود. دیگه بسته است به این که اون بره، حالا اون باید بره. و به یک روز به کعبه توان رسید به پر کبوتر. و کار مرید در آن است که خود را چون بر پر پیر بندد و چون بر بس راه مرید برسید. اون دیگه کاری نیست و آن راه پیر است که مانده است. و عالم ها بگردی که مرید را نیابی. آره همونم که مراده ها، هی تو رو خدا بیاید، تو رو خدا بشینید، تو رو خدا گوش بدید، تو رو خدا حرکت کنید، تو رو خدا رو بال بشینید، تو رو خدا تا اینجا رو بیاید، عالمی را بگردید، نه مرید نیابید. تا دانی شیخ ابوالقاسم گرگانی میگوید چندین سال است که میخواهم تا مریدی بیابم. مرید ابلیس صفت باید که بود تا از او چیزی آید، آتشین باشه، صفت آتشین، خلقتنی من نار، تو مرید باید آتش باشه. خود را در فرمان تاختن دیگر است و خود را ارادت معشوق باختن دیگر. یعنی من ممکنه بگم که این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، یا پیغمبر بگه برید جنگ، همه برن، فرمان بردن، خدا بگه که روزه بگیرید، روزه بگیرن، فرمان رو اطاعت کرده، ولی این که عاشق باشه فرق میکنه. حالا خودش تفاوتش رو میگه. بر فرمان معشوق مطلع بودن دیگر است و بر ارادت معشوق مطلع بودن دیگر. معشوق یک اراده داره، یک فرمان. یه وقت فرمان میده، اما ارادهش چیه؟ خواستش چیه؟ فرمان میده روزه بگیر، تو هم میگیری، ارادهش از این فرمان چی بود؟ نمیدونم. میگه و ان قرآن الفجر کان مشهودا، فرمان میده بخون، ارادهش چیه از این کار؟ چی از تو میخواد؟ میخواد تو با این قرآن فجر به کجا برسی که این فرمان رو به تو میده؟ و قاتلوا ائمه الكفر، با پیشوایان کفر کارزار کنید، این فرمانه، تو هم میری کارزار، چی میخواد؟ ارادهش چیه؟ جوان مردا، فرمان بیرون است و ارادت درون. فرقش، فرمان بیرون است و ارادت درون. اگر مثلا پدری فرزند خود را گوید که بسیار مرا منواز که از تو خجل شدم، و آن پسر اکرام پدر زیادت کند. جالبه، میگه تو رو خدا نکن، نمیخواد، من دیگه خجالت میکشم از بس تو منو. مریض بوده، ماساژ، نوازش، ماساژ، حالا لغت امروزشو بگیم، درد میکنه دستم، کمر، نمیخواد اینقدر ماساژ بدی، من خجل شدم. اون فرزند اضافه میکنه، خب مخالف اون نیست، کار مخالفش نکرده وقتی زیاد بکنه، لعمری مخالف فرمان است. پس ببینید یک جا خلاف فرمان عمل کردن دقیقا طبق ارادت عمل کردن و مخالف فرمان عمل کردنه. ولیکن مخالف ارادت نیست. اگر سلطان محمود وا ایاز گفتی که برو خدمت دیگری کن و او برفتی، خطا بودی. آن کسی که در آن مقام فرمان برد ناپخته است. آن کسی که در آن مقام فرمان برد ناپخته است. اینا حقایقه ها. وقتی یه دفعه بیدار میشی، آره دیگه عزت صحابی هم نیست، یه جاهای آدم بر اساس ارادت، یعنی اون خواست درونی پیر باید عمل بکند، نه به فرمان زبانی او. جوان مردا، خدای تعالی گفت سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. خدا گفته است بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که نمایش آن این آسمان ها و زمینه. به سوی اون بهشت بشتابید، این یه فرمانه، حالا فرمانو داره میگه، سارع او بشتابید، تامعان آنجا که فرموده بود دویدند. گفت به سوی این مغفرت بشتابید، شتافتند. به سوی این بهشت بشتابید، شتافتند. لکن بسیاری عاشقان گفتند کجا رویم؟ ما اینجا رها کنیم، اینجا که محضر حضور و بروز و تجلی صفات باری تعالی است، رها بکنیم بریم دنبال مغفرتش، بریم دنبال بهشتش؟ کجا بریم؟ اما اونا که طمع داشتن رفت. گفتی دگری کن، گفتی دگری کن، کنم ای بینایی، گر تو دگری چو خیشتن بنمایی. به بصیرت میگه، به بینایی میگه، به چشم میگه، میگه برو، برو سراغ یکی دیگه. بعد میگه اگر تو توانستی مثل خودت رو نشون بدی، من فرمان تو رو اجرا میکنم. این ببینید اینجا میگه خلاف فرمان ظاهر باید عمل کرد، بر اساس ارادت باید عمل کرد. ارادت درونی است و اون بصیرت. حالا بصیرت بگه منو رها کن برو جای دیگه، تو باید رها کنی؟ بار خدایا طالبان تو کجا به بهشت قانع شوند؟ طالبان تو کجا به بهشت قانع شوند؟ گفتی که برو حدیث ما کن کوتاه، ای دوست کجا روم، کجا دارم راه؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. اصحاب بهشت امروز، امروز که قیامت است و پای بر صحنه و ساحت بهشت گذاشتند، هر یک در یک شغلی هستند و خوشحال و شادمانند. یعقوب چون از کنعان به مصر آید، به طلب یوسف آید. اگر نه نانگوشت و حلوا به کنعان هم بود. پس دنبال گندم نیامد، دنبال یوسف اومد. چه در دنیا خوردن و در آخرت هم خوردن، هاشا و کلا. اینجا بخوری بعد همی بخوری که تو بهشت هم بدن بخوری، ها؟ رمان و عنب و نخیل و ها؟ دنبال اینا بودی؟ این که رزالته. در عالم جان آب حیات است غذای ما، نه ما چو تو در هر دو جهان عاشق نانیم. ما مثل تو نیستیم که در هر دو جهان عاشق نان باشیم، ما دنبال آب حیاتیم، آب حیات. اون آبی رو میخواییم بنوشیم که همیشگی بشیم. همیشه چطور میشه؟ یعنی جزء ذات باری تعالی میشه. اون جاودانه است، اون ازلی و ابدی است. مگر میشه کسی تا خصوصیات اون ذات را پیدا نکند جاودانه بشود؟ اما خب به این کارهایی هم که حال ما دروغ نگفتیم، فحشا نکردیم، خیانت نکردیم، اینا هم اجر داره، ولی آب حیات هم نخوردیم. بهشت مائده ایست نهاده، تا خود عاشقان بهشت کدامند. سفرش پنه، عاشقشو پیدا کن. و عاشقان خدا کدام؟ اون سفره پنه. حالا تو میخوای بری سر اون سفره بشینی هست، میخوای بری پیش خدا اونم هست. اینجا، اینجا برگزین که کجا میخوای بری. جوان مردا، لقد کان فی قصصهم عبره، مائده یوسفی محکی بود تا یعقوب صنعتان را ظاهر وا کند تا خود کدامند. این برو و بیا و سواع ملک رو بدزد و قایم بکن و اینها همه برای این بود که دقیقاً روشن بشه که کی دنبال چیه، دنبال چی میگردن اینها و فرزندان یعقوبن. یعنی این رو هم قرآن داره زیر سوال میبره که پسر پیغمبر بودن شایستگی درست نمیکنه. یعقوب و اصحاب یعقوب در آمدن بر مائده یوسفی منادی که کردند که از صلات عاشقان نان و حلوا آنجا رفتند، یعقوب بماند تا با جماعتی. گفتند شما را چه می بود که نرفتید؟ گفتند ما را حوالت رزق و درگاه غمزه یوسفی است. یه زیرنگاه یوسف رزق ماست، کفایت میکنه، اونو نمیخوایم. یک گروه اینطوری تو برنامه من بوده تربیت بشن، خدا رو اینطور ببینن، خدا را بخواهن، فقط هر چه که پیش میاد خدا ولا غیر. اینقدر که قرآن مخالف شرکه، بر همینه. تو کیو میخوای؟ اگر هزار سال بازی باز، مثالش خیلی قشنگه واقعا، من لذت میرم از این مثالی که میاره. مورچه سوار پری کبوتر بشه یا باز بره کعبه. حالا این مثالش دقت بکنی، یه باز عقاب چقدر بزرگه. اگر هزار سال بازی گرسنه بود، هرگز حوصله او را آرزوی قوت مورچه و پشه نباشد. که من برم این پره، این کاهی که این مورچه داره میبره، حالا منم برم بخورم، من گرسنگی میمیرم، اینو نمیخوام، خودم خفیف نمیکنم. اینم یکی از جواب اونا اگه اینجا هستن یادداشت داده بودن که چرا این یارانه ها رو حرام میکنی، یا جوابش اینجا بگیر، جواب رو اینجا بگیر که من گفتم حرام گرفتنش. باز باش، این از خوراک مورچم کمتره. اگر هزار سال بازی گرسنه بود، هرگز حوصله او را آرزوی قوت مورچه و پشه نباشد. قد علم کل اناس مشربهم. چقدر خوب تفسیر میکنه آیات، میچسبونه، دقیق جا میفته که قرآن چی میخواد بگه که فقط علم کل اناس مشربهم. حوصله یعقوبی قوت خود نیک شناسد و یوسف را از دیگران نیک تمییز کند. یکی آن است که و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. از غم چشماش دیگه نمیبینه. این طبیعیه. الان هم وقتی که مصیبت خیلی بزرگ باشه شما میگید که عالم جلو چشمم تاریکه، نمیبینم. قومی دیگر آن بودند که و شرعوه به ثمن بخس، این از غم فراق یوسف نابینا شود و آن دیگری به ثمن بخس یوسف بفروشد. اینا معادلاتی است که قرآن داره درست میکنه که تو توی کدام راهی، تو یوسف فروشی به ثمن بخس در آخر معدوده، یا عاشق یوسف. به ثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین. جالبه ها، قرآن میگه تازه اینا قناعت کردن، یه آدم به این بزرگی با این عظمت را قناعت کردن، گفتن ما خیلی پول نمیخوایم، هرچی دادید قبوله. چه آدم های خوبی بودن. کانو من الزاهدین، چقدر قرآن قشنگ، چقدر قشنگه. ولقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اونا که دنبالشن سائله، کند و کاو میکنه، نه اینکه بپرسه که این کی بود و فروختندش و اینا. این سائل نه، اون سائلی که از حقیقت یوسف سوال میکنه. اون وقت در یوسف برای اون نشانه و آیه هست. بحثمون قیامته ها، حالا به قیامتش هم میرسیم، همش قیامت بود. اگر بوجهل و نمرود نخواهند و رایگان بفروشند، ابوبکر و خلیل را بقا باد که میگویند تا جان دارم عشق تو را غم خارم، بی جان غم عشق تو به کس نسپارم، فردا که قیامت آشکارا گردد می آیم و این خمار در سر دارم. مست این عشقم قیامت، قیامت با این مستی می تلو تلو می خورم. چته؟ چته؟ صاف را برو، نه مست اون، من اون شراب رو خوردم، تا اون موقع مستیش هست. باز آیاتی هست که بحث آسمان درشه، بله؟ و الى السماء کیف رفعت، اعراف 96. من این آیاتم که می نویسم بعض وقتی کلماتی توش می افته، جا می اندازم. اونجا قرآن نگاه می کنید، اگه نمی خونم کلمه ای رو تذکر بده. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر چنانچه اهل شهرها ایمان می آوردند و پرهیز پیشه می کردند، هر آینه می گشادیم بر روی ایشان برکاتی از آسمان. ولی اون برکات بدون ایمان و تقوا فرود نیاید. و یکی از برکات آسمانی، یکیش، حالا ببینید بقیهش چقدر اون وقت مهمه، اینه که بشر آزادی داشته باشه، بشر برده نباشه، بشر اسیر اراده و خواست دیگران نباشه. که به اونجا میرسه وقتی که خودش رو اسیر عشق خدا بکنه، مخ آزاد میشه. و ما باید برای این آزادی کار بکنیم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، در زمین رو میشکافیم، ولکن کذبوا، تکذیب کردن. چیو تکذیب کردن؟ همین رو. یعنی همین که ایمان و تقوا موجب گشوده شدن درهای برکات الهی از آسمان و زمین می شود، اینو تکذیب کردن. گفتن خیر، همه چیز رو زمین هست و در اختیار ما هم هست و آسمان ها مسخر ما هست و با سفینه میریم و اینها و نیازی نیست. کذبو، تکذیبش کردن. فأخذناهم بما کانوا یکسبون، ما همانها را گرفتیم بر اساس دستاوردشون، عمل کردشون. پس نتیجه عمل کرده انسان در همین دنیا به او برمیگرده. و ما همیشه به جهت اینکه مردمی بوده ایم که تابع خرافات بوده ایم و برای نپذیرفتن مسئولیت‌های خودمون همیشه خواستیم که یکی دیگه که اسمش خداست و یکی دیگه که اسمش امامه و یکی دیگه که اسمش ذریحه و یکی دیگه که اسمش گنبده و یکی دیگه که اسمش کتاب دعاست و یکی دیگه اسمش زنجیره و قمه، اینا کار ما رو حل بکنن، خودمون نخواستیم بپذیریم، شما برید بکنید. این تکذیبه. اون وقت این دستاورد و عمل کرده ماست، نتیجهش این مملکتیست که میبینی. به هر حال به قول عرب ها برکانه، آتش فشانه. آیه بعد سوره اعراف آیه 40، این آیه در بخش اول قیامت توضیح داده شده، ولی به جهت ابواب سماع که درش هست من تو این بخش سماع دو مرتبه آوردمش. و این آیه ضد آیه بالاست، به همین جهت هم آوردمش. یعنی اونجا میگه برکات باز میشه در آسمان از برکات اگر ایمان و تقوا باشه، اینجا میگه بسته میشه. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. کسانی که نشانه های ما را تکذیب کنند، حالا شما ممکن ناامید بشید ولی خواهید بود و خواهید دید که این تکذیبگران آیات الهی چه بلایی سرشون میاد. ولی نشانش این نیست که در، یعنی نتیجهش این نیست که اون وقت نعمت نصیب شما میشه ها، ممکنه اون عذاب شامل حال شما هم بشه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از فتنه ای هراسناک باشید و پرهیز بکنید که اگر آمد فقط اهل فتنه را نمیگیرد، همه را میگیره، میاد. نه، وعده های خداست. و از این بابت مایوس نباشید، نگید که چرا نشد، چرا نمیشه. اونجا خدا میگه، خدا میگه که اینقدر بی صبری نکن. میگه که فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. اگر که خدا شخصی را و انسانی را به ابتلا و آزمون بکشاند و بر او بزرگواری و کرامت ببخشد و نعمت در اختیار او بگذارد، خودش رو لوس میکنه و میگه آه چه مقامی پیش خدا دارم، همه چیز بهم داده. و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، اما اگر به آزمونش کشید و یک کمی توی تنگنا گذاشتش و به قول ما چلوندش، فشارش داد، میگه اینم خدا نشده، داره به ما اهانت میکنه. بالاخره ما بنده ایم، ما بالاخره یه کاری میکنیم، چه اینقدر فشار میدی؟ بازم فشار میدم، ببینم کی صدا در میاد و کی میگی دستت درد نکنه تا میتونی فشار بده. من ایستادم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. استقامت پایدار، اینا خدا امتحان میکنه. نه دو تا اومدن تو خیابون داد زدن، ظالما رفتن دیگه. این توبه میری از اون توبه میری زمان شاه نیست که با چهار تا داد و اینها برن، نه، این یه کاره اصولیه، ریشه‌ایه، فرهنگی میخواهد که کاملا ذهنیت مردم ما نسبت به عالم، نسبت به خودشون، نسبت به زندگی، نسبت به حاکمیت، نسبت به آزادی، نسبت به عدالت، نسبت به امنیت، به همه این چیزها باید عوض بشه. با این ذهنیت این ماندگاره. خب پس اونهایی که نشانه های ما رو تکذیب کردن و استکبار کردن، یعنی خودش رو از ما بالاتر دانست، هرگز گشوده نمی شود درهای آسمان بروی آنها و هرگز وارد بهشت نمی شوند. کی وارد می شن؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اینکه شتر از سوراخ سوزن عبور کنه. اگه شتر عبور کرد ما هم میریم تو بهشت. تازه ما قرار شد اصلا بهشت نخواهیم، ما از اون کنارش میخواییم جای دیگه بریم. نه؟ و کذالک نجز المجرمین، اینا مجرمن و سزای مجرمان اینه. باز اعراف 175 آسمانهاش دقت کنید، موضوع آیه است. ببینید چقدر من آیات مفصل میارم که قضیه خوب براتون جا بیفته. دیگه نمیخوام که روز قیامت بهانه ای داشته باشید و بگید که ما نمیدانستیم. خب حالا الان میگید پس نگو، چون یه بهانه کوچیک الان داشته باشیم که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ای پیامبر، تلاوت کن بر ایشان خبر آن کسی را که نشانه ها و آیات من را بر او عرضه کردیم و او از آنها خود را برکند، خودش را جدا کرد. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ میدونین؟ پوست گوسفند رو بکنن، پوست گاف شتر بکنن، این انسلاخه. میگه از آیات ما اینطوری خودش رو جدا کرد. آنگاه شیطان در پی او افتاد. فکان من القاوین، از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها، ما اگر میخواستیم که این خواستن اون ارادته که عین القضات میگه، ارادت با فرمان، این شاعه الهی خواست خداست، تو دل خداست. میگه ولو شئنا، اگر ما میخواستیم لرفعناه بها، به خاطر این آیات و نشانه هامون بر این انسان رفعت و سربلندی میدادیم. پس ای دوستان، در ظل عمل به آیات الهی انسان صاحب رفعت میشود، حتی اگر در این دنیا او رو ذلیل بکنن، بر حسب ظاهر جنازه‌شو بدزدن، شبانه دفنش بکنن، نگذارن براش مراسم بگیرن، مثلا فرض کن اینا مثلا تحقیره، باید دید که در بارگاه خدا چگونه است. رفعت اونجاست. لرفعناه بها، به وسیله این آیات ما او رو رفعت میدادیم، یعنی میبردیمش بالا پیش خودمون، همونطوری که درباره عیسی میگه ما عیسی رو بردیم بالا پیش خودمون، نزد خودمون بردیم. ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، ولی او به زمین چسبید و پیرو به هوای نفس خیش گشت. خب عرض کنم که این آیه‌ای بود که مال حواریین بود، یه بحثی داره، نمیدونم میتونم تمامش بکنم یا نه. ابن عربی رو این آیه که اون هفته از 111 تا 115 مائده خوندیم که حواریین صحبت میکنن، و از اوحیتو الالحواریین ان آمنو بی و به رسولی قالو آمنا و اشهد به اننا مسلمون، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تا پایان. حالا این رو من فقط از روش میخونم تند، که یه شمه ای از گفتار ابن عربی هم روی آیه داشته باشید، چون مائده آسمانی توی این آیه هست. میگه حواریین کیان؟ ابن عربی، آنان که نفوسشان را به آب منافع مطهر ساختند. یعنی هر جایی که منفعت بوده است رفتن و نفوسشون رو متحر کردن، منفعت معنوی. و نیز به اعمال مزکیه، یعنی اعمالی که نفس انسان رو پاک میکنه، و یکی از مهمترین اونها انفاق عام. همین که الان شما اینجا نشستید، این عمل شما عمل مزکی است. چرا؟ چون از علیکم السلام، چون از وقتتون انفاق کردید، از وقتتون، و آمدید اینجا نشستید گوش میدید. در دلهای نورانیشان الهام کردم تا به سبب صفا و پاکی نفوسشان دعوت تو را پذیرا شوند، یعنی دعوت عیسی را، و تو را به سبب صفاء استعداد و نور فطرت شناختند، یعنی فطرت خودشون. حواریین دارای فطرت پاک بودن و استعداد خودشون رو هم، یعنی قوایی که در واقع داشتن و از به اصطلاح حالت هیولا خارج نشده بود، بس اون صفا داشت، پاکی داشت، و اون سبب تو را شناختن که تو پیامبری. پس شناختن پیر، شناختن راه نما، حتما فطرت پاک و استعداد پاک میخواد. و به اراده تامه دوستت داشتند. ان آمنو بی، حالا بهشون گفتم ایمان بیاورید به من. ایمان حقیقی به توحید صفات و محو در صفات. میگم اینا توضیحاش حالا خیلی وقت گیره، واردش نمیشم. و به رسولی، و ایمان بیاورید رسول کیه؟ به مراعات حقوق تجلیات صفات به تفصیل. یعنی این رسول آورنده و تجلی دهنده و ظاهر کننده صفات حق تعالی در میان مردمه. حالا بهش ایمان بیارید، یعنی به من ایمان بیارید، به توحید صفات ایمان بیارید. قالوا آمنا و اشهد، گفتند ایمان آوردیم، و گواه باش به علم شامل محیط بر کل خود که ما منقاد تو هستیم. خدا میگه علم شامله، علمش محیط هم هست، بر کل خودش احاطه داره. خدا خودش رو میشناسه، میگه به اون علم تو شهادت بده ای خدا که ما ایمان آوردیم و منقاد تو هستیم. و تمام وجودات صفات خود را به درگاه و پیشگاه تو تسلیم می کنیم. پس این که عین القضات گفت خیلی راه داریم، هزار هزار سال اندوه و شادی در این راه دراز است. از قال الحواریون، اصحابت به تو پیشنهاد دادند و گفتند هل یستتی او ربک، یعنی شاهد و گواه تو از عالم ربوبیت، زیرا رب هر کسی آن اسمی است که وی را تربیت کرده و به کمال میرساند. بنابراین رب هم نسبت به آحاد افراد درجه پیدا میکنه. مثلا ربی که انبیا رو تربیت کرده درست واحده، ولی اون درجاتی که انبیا توانستند صعود بکنن و بالا برن چون متفاوته، شناختشون نسبت به رب متفاوته. پس رب برای هر کسی درجه پیدا میکنه. از این جهت میگوین هل یستتی و ربک، اون ربی که تو شناختی و رابطش با تو و نسبتش با تو متفاوت است با رابطه و نسبتی که با ما داره. ما هنوز در درجات نازلیم، تو در درجات عالی هستی. اون پروردگار تو میتواند، و هیچ کس چیزی را پرستش نمی کند مگر آنچه را که از عالم ربوبیت شناخته است به اندازه شناخته خودش پرستش می کند. پس دوستان هرچه بتوانید شناخت خودتون رو نسبت به خالق عالم بالا ببرید، نوع پرستش و عبادت شما متفاوت میشه. و این کار را حتما بکنید و به نماز بسیار اهمیت بدید. بسیار عامل مهمی است در این ارتقا. و شناخت او هم به قدر مرتبه است که در الوهیت کسب کرده و به آن رسیده، آنگاه علوم از آن جایگاه و مرتبه فیضان می‌یابد و برکات را از آنجا فرو می‌کشد. پس هرچه تو مقامت و منزلتت نسبت به الوهیت الله افزون گردد، برکاتی رو که از اونجا میگیری بیشتره. حالا ببینید تفاوت اصلا نمیشه، قابل قیاس نیست. این دینی که مردم دارن، عرب، عجم، مسیحی، اصلا اینا نیست، اصلا بیا برای این نیمدن. آن علوم از آن جایگاه و مرتبه فیضان میابد و برکات را از آنجا فرو میکشد و مدد روحانی را از آنجا استمداد میکند. گم نکنید مائدتن من السما داره میگه ها، مائدتن من السما چطوری نازل میشه؟ و به همین جهت با اقرارشان و اسلامشان گفتند ربکه و نگفتند ربنا، زیرا پروردگار ایشان نمیتواند مائده ای از آسمان بر ما فرو فرستد. ان ينزل مائده من السماء، شریعتی از سماء عالم روح که مشتمل باشد بر انواع علوم و حکمت ها و معارف و احکام که در همه اینها قضاء قلوب است و قوت نفوس و حیات و ذوق آنها. تا اینجا باشه، بقیه آیه رو بعد براتون میگم، وقتمون تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.